بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که مسئله عدم تداخل که مشهور قائل به آن هستند، این متوقف است بر اثبات سه مقدمه که اگر در یکی از این مقدمات مناقشه بشود نمی شود قول به عدم تداخل رو ثابت کرد. مقدمه اولا که بحث ما در این چند روز در رابطه با این مقدمه بود، عبارت از این بود که ما ثابت بکنیم که اون سبب ثانی یعنی نوم که در دنبال بول واقع می شود، این وجوده لیس کل عدم، این طور نیست که اذا بالا ثم نامه این نام دیگه لا یترتب و علیه اثرون اصلا، نه این اثری برش مترتبه و اثر وجودی بر او بار می شود. این در مقدمه اولا که بحثهایش گذشت. حالا اگر ما این مقدمه را ثابت شده فرض کردیم، گرچه محل مناقشه یا مناقشاتی قرار گرفت، لکن فرض کنیم که از نظر مقدمه اولا دیگر ما هیچ مشکلی نداریم، یعنی نوم عقیب البول لیس وجوده کل عدم بل هو مؤثران و له اثران. در مقدمه ثانی باید اینطور ثابت بکنیم که اون اثری را که بول یعنی نام به عنوان سبب دوم می آورد، اون غیر از اثری است که مترتب بر بول می شود، و به عبارت روشن‌تر باید ثابت بکنیم که اون سبب دوم، که دوم که هی ما تعبیر می‌کنیم یعنی دوم در مقام وقوع، دوم در مقام تحقق در خارج، نه دوم در عبارت مولا و در قضیه شرطیهی که مولا تعبیر کرده، اونی که خارجن به عنوان دوم وقوع پیدا می کند و تحقق پیدا می کنه، باید ثابت بکنیم که اون علاوه بر این که مؤثره، اثرش غیر از اثر اولیه و معنای غیریت و مغایرت در اینجا عبارت از اینه که این سبب دوم یک حکم تأکیدی و جنبه تأکیدی نداره، بلکه خودش یک حکم تأسیسی مثل سبب اول به وجود می آورد. همونطوری که سبب اول تأثیرش در حکم به نحو تأسیس بود، یعنی مؤسس وجوب وضوع و تکلیف به وجوب وضوع بود، این نوم هم که در خارج به دنبال بول واقع میشه، اینم جنبه تأسیسی داره نه جنبه تأکیدی. خب ابتداعا تو ذهن شما میاد که ما این معنا رو در مقدمه اولا ثابت کردیم. نه، اونی رو که ما در مقدمه اولا ثابت کردیم این بود که کسی خیال نکنه که نوم وجوده کل عدم. نه، این می سازد با این که نوم اثر داشته باشه، لکن اثرش اثر تأکیدی باشه. لذا برای قول به عدم تداخل ما نیاز به این مقدمه دوم داریم که راه تأکید رو ما مسدود بکنیم، بگیم مسئله تأکید مطرح نیست، همونطوری که سبب اول مؤثر در یک حکم و مؤسس یک حکم بوده، این سبب ثانی هم جنبه تأثیر در یک حکم تأسیسی داره. تازه برای قول به عدم تداخل باز اینم کفایت نمی کنه، بعدن باید مقدمه سوم رو هم انشاءالله بهش زمیمه بکنیم تا بعد بشود مسئله عدم تداخل ثابت بشه. حالا در رابطه با این مقدمه دوم باز مرحوم شیخ خیلی مفصل بحث کردند و در این حالم بحثشون یک بحث دقیق و مشکلی هست. لکن قبل از این که ما وارد بحث ایشون بشیم و بیان ایشون رو هم توضیح بدیم انشاءالله و هم تلخیص کنیم، جمع بشود بین تلخیص و توضیح، قبل از این که ما به این بیان شیخ برسیم، فی نفسه وقتی که مسئله رو حساب می کنیم می بینیم این مقدمه واقعش اینه، اثباتش کار مشکلی هست، نمیشه به این زودی ها این مقدمه رو ثابت کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه خوب دقت بفرمایید، برای خاطر اینکه در اون جایی که مولا یک طبیعت واحده را دو مرتبه متعلق حکم قرار میده، بدون اینکه عنوان قضیه شرطیه مطرح باشه، هیچ نوع تعلیق و اشتراطی در کار نیست. در همون مثالی که همین روزها صحبت می کردیم، مولا به عبدش دستور می دهد جئنی بالماء بدون هیچ تعلیقی. قبل از آنی که عبد این دستور را موافقت کنه، هنوز موافقت حاصل نشده، مجددن مولا میگوید جئنی بالماء. دو مرتبه جئنی بالماء میگوید بدون اینکه بین اینها مسئله موافقت فاصله شده باشه. و پیداست که اگر مسئله موافقت فاصله شده باشه، خب تردیدی نیست در اینکه دو تا تکلیف مستقل و هیچ اشکالی از این نظر وجود نداره. اما هنوز موافقت تکلیف اول جئنی بالماء از طرف عبد تحقق پیدا نکرده، باز مولا میگه جئنی بالماء. اینجا مسئله تأکید یک مسئله روشنی هست و هیچ ما رو دچار محظور نمی کنه، هیچ گونه معارضه ای هم در کار نیست. برای اینکه در اینجا ما فقط با یک مسئله مواجه هستیم و اون این است که طبیعت واحده به حالت اطلاق و عدم تقیید، که فرض این است که هیچ گونه تقییدی در کلام مولا وجود نداره، برای اینکه مولا در دستور دوم نیامده بگوید جئنی بالماء ثانیتن مرتن اخرى و امثال ذالک، نه، همون جئنی بالمائی که در تکلیف اول مطرحه به صورت اطلاق، همون جئنی بالماء در دستور دوم هم به صورت اطلاق مطرحه. اینجا خب ما حساب میکنیم که طبیعت واحده مطلقه این نمیتواند متعلق دو حکم تأسیسی قرار بگیره. این یک امر غیر معقولی است، لذا مجبور میشیم که این جئنی بالماء دوم رو حمله بر تأکید بکنیم، بدون اینکه هیچ مشکلی در کار باشه. در حقیقت راه حل برای ما منحصراً عبارت از حمله بر تأکید، و الا لازم می آید که طبیعت واحده مطلقه متعلق دو حکم تأسیسی قرار بگیره و این امکان پذیر نیست. اما در ما نحن فیه که مسئله تعلیق مطرحه، مثل این که همین مثال معروف ما اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، ما اینجا مواجهه با دو تا مسئله هستیم، در مقابل دو چیز قرار گرفتیم. از یک طرف اطلاق متعلق جزا به ما میگوید که بدانید که نمی شود یک طبیعت واحده مطلقه متعلق دو حکم تأسیسی قرار بگیره، مثل همون مثال اول. اما از طرف دیگر مسئله ظهور قضیه شرطیه در اینکه هر سببی خودش سببیت داره و سببیتش هم عرض می شود غیر از سببیت دیگره، و به معنای دیگر این سببیت دیگره. یعنی همونطوری که سببیت اول سببیتون مستقلتون و اثرهو حکمون تأسیسی، سبب ثانی هم آکزا لهو سببیتون مستقله و اثرهو حکمون تأسیسی. چه فرق میکنه بین اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع؟ مخصوصا با توجه به این معنا که اینطور نیست که از نظر وقوع خارجی همیشه بول تقدم بر نوم داشته باشه و نوم متأخر از بول باشه. نه، از نظر وقوع خارجی قد یکون النوم متقدما علی البول و قد یکون البول متقدما علی النوم. لذا در مسئله سببیت مستقله و مؤثریت در حکم تأسیسی هر دو یک نواختن، اون وقت اینجا ما میبینیم بین اینا نمیشه جمع کرد، باید یه راه فراری درست بکنیم. برای راه فرار دو جور راه فراره. یک راه فرار اینه که بیاییم در اطلاق متعلق جزا دخالت کنیم و تصرف بکنیم، بگوییم هر سببی که دوم واقع شد در متعلق جزاش یه قیدی وجود داره، او قید مرتن اخراست، یا اینکه نه در هر دو قید وجود داره. اذا بلت فتوزع وضوعا من قبل البول و ازا نمت فتوزع وضوعا من قبل النوم، که این قید وضوعا من قبل البول و وضوعا من قبل النوم، این برای اینها قیدیت پیدا بکنه. این یک راه تخلصه، این یک راه فرار از اشکالی است که ما درش قرار گرفتیم. اما خب راه که منحصراً این نیست، یه راهش هم این است که بگیم نه، اون سبب دوم حکم تأسیسی نمیاره، بلکه سبب دوم در عین اینکه اثر داره، اثرش اثر تأکیدیه، نه اینکه اثرش عبارت از تأسیس باشه. پس در قضایای شرطیه برای فرار از اشکال دو راه برای فرار وجود داره که یک راهش نتیجه اش عدم تداخله. ما دلیلی بر ترجیح این راه نداریم، اما در قضایایی که شرطیه نیست، اونجا مستقیما از اول راه ما مشخصه. دو تا جنی بالما یهمل و علی تأکید، و ما اینجا نمیخواییم تأکید رو ثابت بکنیم، ما در مقابل قائل به عدم تداخل قرار گرفتیم. میخواییم بگیم شما که راه تخلص از اشکال را به تقیید در اطلاق متعلق جزا قرار دادی، نه یه راه دیگم هست. اما ما نمیگیم این راه ما ترجیح داره، شما باید ثابت بکنید که راهتون ترجیح داره، و الا ما در مقابل شما مدعی نیستیم. ما میگیم راه منحصر به راه شما نیست، یه راه دیگه هم هست، اما مدعی نیستیم که راه ما رجحان داره بر راه شما. شما که قائل به عدم تداخل هستید، باید ترجیح راه خودتون رو ثابت بکنید. لذا این مقدمه دوم یک مقدمه مشکلی هست که باید ثابت کنه که اون راه ترجیح بر این راه داره. لذاست که حرفی نزدیم ما هنوز، عرض کردیم که بله خواهم، نمیخواییم حمله بر تأکید کنیم، مطمئن که نمیخواییم ادعای تأکید بکنیم، باید نداره. شما که میگید تأکید نیست، چرا؟ با این که در غیر قضایای شرطیه شما از راه تأکید وارد میشید، خب اینجا هم از راه تأکید وارد بشید. میدونم، میگم ما که نمیخواییم بگیم حتما تأکید هست، ما میخواییم بگیم شما باید جلوی تأکید رو بگیرید، یعنی باید ثابت کنید که بین ازا بلت فتوزع و ازا نمت فتوزع با دو تا جنی بالما فرق وجود داره، باید این رو ثابت کنی. در دو تا جنی بالما مسئله تأکیده، در این ازا بلت فتوزع و ازا نمت فتوزع ما در مقابل شما میگیم ما هیچی نمیگیم، ما احتمال میدیم تأکید باشه، احتمالم میدیم که تقیید اطلاق متعلق جزا باشه. اما شما که اثبات عدم تداخل میخوای بکنی، شما باید حرف بزنی، شما باید اثبات کنی که تأکید نه ولی تقیید اطلاق متعلق ای تعین داره. اثبات این معنا مشکله که حالا عرض میکنیم مرحوم شیخ از چه راهی میخوان این معنا رو ثابت بکنن. مرحوم شیخ عرض کردیم بیانشون هم مفصله هم مشکل، لکن من توضیح میدم و انشاءالله ملخصم میکنم. بیان ایشون اینه، ایشون میفرماید اولا ما یه مطلبی رو بررسی بکنیم بعد وارد نتایجش بشیم. ببینیم این اذا بلت فتوزع که ما مسئله سببیت و مسببیت بین شرط و جزا رو در اینجا مطرح می کنیم، خب سبب عبارت از شرط در قضیه شرطیه است، مسبب عبارت از چیه؟ ایشون می فرماید دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که مسبب عبارت از وجوب الوضو باشه، یعنی همونی که ظاهر قضیه شرطیه هم تقریبا اقتضا میکنه که جزا معلق بر شرطه، جزا عبارت از توزعه و توزع به معنای وجوب الوضوعه و به عبارت دیگر اشتغال ذمه مکلف به وضوع و مکلف بودن مکلف به وضوع. یه وقت مسبب رو این قرار میدیم، یه وقت نه، میگیم مسبب خود وضوست، متعلق تکلیف را مسبب از بول و نوم قرار می دهیم. ایشون می فرماید از این دو احتمال خارج نیست. اگر ما احتمال اول رو گرفتیم که مسئله این است که مسبب اشتغال ذمه مکلف به وضوع و به تعبیر دیگر وجوب الوضوع باشه، ایشون اینطور می فرماید روی این مبنا اذا بلت فتوزع معناش اینه که عقیب البول یک اشتغال ذمه‌ای برای مکلف به وضوع تحقق پیدا میکنه. وقتی میایم سراغ اذا نمت فتوزع، اینم ظاهرش اینه که عقیب نوم یک اشتغال ذمه جدیدی به وضوع پیدا می شود. چرا این طوره؟ می فرماید که برای خاطر این که اگر ما بخواییم این حرف رو نزنیم، این لازمش این است که یکی از دو جهت در کار باشه که جلوی این حرف گرفته بشه. یا باید ما در مسئله سببیت نام یه تردیدی داشته باشیم. فرض این است که ما در مقدمه اولا فارغ از این معنا شدیم و ما هم عرض کردیم که وقتی که بحث سراغ مقدمه دوم میاد، این با مفروقیت از اثبات مقدمه اولاست. یعنی در مقدمه دوم دیگه کسی حق نداره برگرده روی مقدمه اولا مناقشه‌ای داشته باشه. این دیگه مقدمه اولا تثبیت شده است. خب حالا که مقدمه اولا تثبیت شده و ما در مقدمه اولا گفتیم که سبب دوم لیس وجوده کل عدم بلکه یترتب علیه اثران، خب حالا که یترتب علیه اثران، اگر بخوایم بگیم دنبال نام که عبارت از سبب دومه هیچ گونه اشتغالی تحقق پیدا نمی کنه، معناش انکار مقدمه اوله و نقصان سببیت مقدمه می شود سبب دوم. پس یا باید خدشدار بکنیم سببیت نوم را به عنوان سبب ثانی، نمیشه خدشدار کرد، و یا باید مسئله رو اونجایی فرض بکنیم که متعلق جزای ما قابل تعدد و تکثر نباشه. اون چیزی که ما روز اول گفتیم از محل بحث ما در باب تداخل خارجه، یه سری قضایای شرطیه ای داریم که این متعلق جزائش اصلا تعدد پذیر نیست، تکثر پذیر نیست. مثل مسئله قتل زید، قتل زید که دیگه نمیشه یک نفر دو مرتبه کشته بشود. لذا اگر مولا گفت ان ارتد زیدون فقتله، بعدم گفت ان قتل زیدون مؤمنن متعمدن فقتله، اینجا دیگه جای بحث تداخل و عدم تداخل نیست، برای اینکه امکان نداره که قتل متعددن در مورد یک نفر تحقق پیدا بکنه. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید که ما نحن فی اذا بلت فتوزه و اذا نمت فتوزه. خب هیچ یک از این دوتا اشکال درش نیست، نه نقصان در سببیت سبب دوم مطرحه، لعنا فرقنا عن اثبات المقدمت الاولا، و نه مسئله عدم امکان تعدد و تکثر در وضو مطرحه، لعن الوضو قابلون لتکرر، صد تا انسان میتونه وضو بگیره، یک نفر، نه افراد متعدده و مختلفه. پس اذا بلت فتوزه به دنبالش یک اشتغال ذمه به وضو میاد، اذا نمت فتوزه هم به دنبالش یک اشتغال ذمه به وضو میاد، و فرضم این است که الوضوء یقبل التعدد، لذا ایشون میگه ما جانب تأسیس رو روی این جهت ما ترجیح میدیم بر اون راهی که شما در مقابل راه ما فکر کردید، لکن یک انگلتی به ایشون توجه پیدا میکنه و اون اینه که خب اگر مسئله خوب دقت کنید که جوابشو فردا عرض میکنیم، اگر مسئله روی اشتغال ذمه است، خب چرا در جنی بل ما شما این حرفا رو نمیزنید؟ مگر در جنی بل ما اگر مولا مکررن بگوید جنی بل ما، مانعی داره که دو تا اشتغال ذمه و دو تکلیف و دو حکم تأسیسی وجود داشته باشه؟ چرا شما اونجا که میرسید مسئله تأکید رو پیاده میکنید اما به ازا بلت فتوزع و ازا نمت فتوزع که میرسید میگید نه اینجا چاره ای نداریم، باید مسئله دو حکم تأسیسی پیاده بشه؟ ما نمیفهمیم فرق بین این دوتا رو. این اشکال رو خود مرحوم شیخ که انه به صورت انقلت به خودشون متوجه میکنن، لکن برای جواب از این یک جوابی میدن. حالا دو سه دقیقه من اجمالشو میگم، اگر روشن نشد توضیحشو عرض میکنم فردا انشاءالله. ایشون در جواب اینجوری میگن، میفرمایند که خوب دقت کنید، میفرمایند در جنی بل ما اول که مولا میگه جنی بل ما نمیتونیم تردید بکنیم در اینکه این حکم اول حکم تأسیسی، این که دیگه در جریان تأکید معنا نداره. اولین دستوری که از مولا صادر میشه چاره ای جز حمله بر تأسیس نداره، اما وقتی بار دوم میگه جنی بل ما، اون علت این که ما اون جنی بل ما دوم رو حمله بر تأکید میکنیم، دوم واقع شدن اون جنی بل ما، چون اون جنی بل ما در ردیف دوم و زمان دوم و به عنوان مرحله بعدی واقع شده، معیناً روی او انگوش میگذاریم، میگیم جعنی به مایی که وقع ثانیاً و به عنوان دستور دوم در روز فلان ساعت فلان از طرف مولا صادر شد، لا یکون الا تأکیدن، چون نمیشه که طبیعت واحد متعلق دو حکم تأسیسی قرار بگیره. اما در ما نحن فی شما روی چی میخواهید انگوش بگذارید و بگید جنبه تأکیدی داره؟ سوال، رو چی میخواهید انگوش بگذارید؟ میخواید روی ازا نمت فتوزع انگوش بگذارید بگید تأکیده؟ خب ممکنه نوم از نظر وقوع خارجی قبل البول واقع شده باشه، اینطور نیست که از نظر وقوع خارجی همیشه بول اولا واقع بشه و نوم ثانیاً واقع بشود. پس اگر شما خواستید اینجا مسئله تأکید رو پیاده کنید و ما از شما سوال کردیم که کدام حکم مولا جنبه تأکیدی داره، شما چی جواب به ما میدید؟ میتونید بگید اذا نمت فتوضأ تأکیده؟ نه، ممکنه درباره این مکلف نوم قبل البول واقع شده باشه. میتونید بگید اذا بلت جنبه تأکیدی داره؟ نه، ممکنه درباره این مکلف یا مکلف دیگر بول قبل از نوم واقع شده باشه. لذا چون از نظر وقوع خارجی یک نوع تقدم و تأخر و ترتبی بین اینها مطرح نیست، قد یقع النوم اولاً و البول ثانیاً، قد یقع النوم اولاً و البول ثانیاً و بالعکس، لذا شما رو هیچ نمیتونید انگوش بگذارید بگید هازا حکمون تأکیدیون. اما به خلاف جنی بالما، میگی جنی بالمایی که روز شنبه گفته حکمون تأسیسیون، جنی بالمایی که یک شنبه گفته قبل از این که موافقت حاصل بشه حکمون تأسیسیون. شما برا ما مشخص میکنید که حکم تأسیسی ما هو صادر و اولنه و حکم تأکیدی ما هو صادر و ثانیانه. اما در اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ از نظر صدور که شما نمیتونید تکیه کنید بگید اونی رو که مولا اول گفته، گفته مولا که دخالت نداره در این معنا، به حسب وقوع خارجی هم مسئله مختلفه، گاهی بول اوله گاهی نوم اول. این یک فرقیست که مرحوم شیخ بین قضیه شرطیه و بین دوتا جنی بالما میگه. حالا اجمالش همین بود که عرض کردیم، اگر روشن نشد باز فردا انشاءالله یه قدری توضیح میدیم.